کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
اما از آنجا بشنوید که چون البوقرغدخت کفر گفت و به مقام باری تعالی جسارت ورزید و نسبت به حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم کلمات بی ادبانه بر زبان راند، بیت: چو عاجز شدن بی ادب در جواب، به بد کرد حاشا نبی را خطاب، فوراً ریختش از دنیا برگشت و صورتش مثل زغال سیاه شد. و چون نمی دانست که زنگی به شستن نگردد سپید، هرچه آب به سر و رویش زد فایده نبخشید. از قضا مردم ساده لوح مسیحی هندی در حالی که برگ تنبول می جویدند و با دهن حیز شده به در و دیوار توف قرمز پرتاب می کردند، برای اثبات بیدینیش از این حجت الکفاره معجزه خواستند. ضعیفه هم نگذاشت و نورداشت و گفت: جانم برایتان بگوید معجزات سوری معارضه با سامری است. شأن من در آن است که اصلا معجزه ندارم و به موجب آیه کریمه قل انما ان بشر مثلكم یحیی الاله، من هم ناسلامتی بشری هستم مثل شما، اما حالا که سر قوز افتاده ام به شما اخطار می کنم که معجزه تئاتر و نمایشگاه که نیست و دستگاه بیدینی را ملعبه نمی توان پنداشت. هرگاه معجزه می خواهید علمای شرق و غرب و شمال و جنوب را حاضر کنید تا امر کنم آفتاب که از شرق برمی آید از غرب طلوع کند و آن علما پای معجزه من صحه بگذارند و پاراف کنند تا کافه عوام کل انعام بیچونه چرا به من بگروند و آنگاه صدق مقال من که شمس و فراب ان النهار روشن و آشکار گردد. همین. هندوهای مسیحی که دیدند سنبه پرزور است و حالا دسترسی به علمای شرق و غرب و شمال و جنوب ندارند، سخت از رو رفتند و زبان در کام خاموشی فرو بردند و فقط توی دلشان این بیت را سرودند: چس رفته گوز اومده، حاکم دهن دوز اومده. و بالاخره شاخشان را از البوقرغدخت بیرون کشیدند. برعکس، هرزگی پرستان از ذوق توی پوست نمی گنجیدند و چون در ایام جهالت در اخلاقشان سخت گیری نشده بود، با خودشان می گفتند نچوسین نگوزین که احمدک خیار کاشته. اما کسی که با دیگران زنا کند با مادر خود چه ها کند؟ ضمناً رسالات بیشماری در شک میان خماری و مستی و درمالی و بنداز و مبتلات جماع از قول استادان فن منتشر نمودند. الخلاصه، البوقرغدخت از مصائب گذشته پند گرفت و از شوق فتوحات آینده با دمش گردو می شکست. فوراً دستور داد 7 تن از رجال و کارشناسان و دکتران حقوق و جوانان مؤدب و پیران مهذب قوم دور هم گرد آیند و 7 شبان و 7 روز زیج بنشینند و یک نقشه 7 ساله شست رفته برای عمران و آبادی و ازدیاد نفوس و استحصالات و تأسیس زایشگاه و خانشگاه و آرایشگاه و پالایشگاه و آسایشگاه و پرورشگاه و آزمایشگاه و بازداشتگاه و باشگاه و پاسگاه و پناهگاه و شیرخوارگاه و آموزشگاه و نمایشگاه و خرگاه و فرودگاه و دستگاه و بزنگاه و ایستگاه و آبریزگاه و شاشگاه و کشتارگاه تیار کنند. همین که 7 روز مقرر گذشت، فرمان داد اصلاحات بیدرنگ آغاز شود. از این جهت اول به خودش نشان بیزه بند لیاقت داد که رویش حک شده بود: امبیتیو پکونیکاک ایمپریو کوپیدو، به لاتین به ترتیب به معنی جاه طلبی، پول و زرندوزی به حد اعلاست. سپس سوار کرمادیان سفیدی شد و در خیابان تنگوزئیل ارتش را ساندید و دستور داد هر کس که غلام سفارت خواهر و مادرش را زحمت نداده بود به جرم عنصر پلید و خائن به میهن گرفتند و زندانی کردند و دارایی او را به نام مصالح عالیه کشور چاپیدند. بعد فرمانی صادر کرد تا راه آهن سرتاسر 7 پرکنه هند را بکشند. سپس اقدام به تأسیس فرهنگستان اردو و پرورش افکار کرد. یک دسته بادمجان دور قابچین و دلغک وازده هم مرتب از صبح تا شام سینه می زدند و خاک توی چشم مردم می پاشیدند و در مدح این ضعیفه ذل الله می گفتند هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هر وقت هم که این ضعیفه به مسافرت می رفت و بر می گشت، یک مشت بچه های حرامزاده و پیروپاتال های زهوار در رفتهشان را جلوی قدوم روحی فدا سکش می کردند. ضمناً به دستور وزارت بهداری تپه تپه مجسمه مشارالیها را با مخارج هنگفت سر راه و نیمه را برای عبرت آبرین گذاشتند تا سند سلامی های محترم میهن خود به خود معالجه بشوند. در این حیث و بیست سرکودبان آن دیار که طبعی وقاد و ذوقی سرشار داشت، شعری در مرثیه البوقرق و فراغ مرقد مطهرش سرود که دل سنگ را آب می کرد و برای البوقرق دخت خواند. اینک چند بیت در اینجا قلمی می گردد. لاشه گندیده ای در یک کنار افتاده است، سنده پوسیده دور از سندزار افتاده است، از برای کشت کاهو همچو کودی نادر است، وای و دردا کشت ما بی کود و بار افتاده است. حضرت البوقرق فرمانده عالی مقام بی کمر شمشیر و بی نقش و نگار افتاده است. زورداری زورجوی و زورمندی زورگوی، زورش از زانو شده چانه زکار افتاده است. تو سوار توپ مروارید بودی ای امیر، توپ مرواریدت اینجا بی سوار افتاده است. دخترت البوقرق دخت از فراغ لاشعت غرق اشک و غرق خون روی مزار افتاده است. خیز و اشک از چشمهای دختر خود پاک کن، حیف آید دخترت بی غم گسار افتاده است. گیسوان دخترت بر روی خاک مرقدت چون بر روی منقلی انبر نسار افتاده است. ای همایون سرور و سالار با عز و وقار، بین که ناموست چنین خار و فکار افتاده است. جان نسار و چاکرت سرکودبان خاک شور بر سر خاک مزارت داغدار افتاده. ای فدای دخترت گردم که از دیدار او طبع شعر من چنین در خار خار افتاده است. باش تا بینی که از یک ذره خاک تربتش سال دیگر هر خیاری چون چنار افتاده است. پرانتز، جای بسی تعجب است که شاعر در بیت پنجم لقب مروارید را به توپ عطا می کند و چنان که به جای خود ذکر خواهد شد، این لقب را بعدها به مناسبتی روی این توپ خواهند گذاشت که اجالتاً از گفتنش خودداری می کنیم. البته ما منکر نیستیم که شاعر را با عالم علوی و جهان ماوراء طبیعی سر و سریست و از سرچشمه غیبی فیض می گیرد و گاهی ممکن است غلط انداز از این پیشگویی ها بکند، ولیکن به ظن قوی لغت مزبور از فعل مرواریدن می آید که به عربی تطیر می نامند و مقصود فالیست که از پرواز پرندگان و یا فضل انداختن آنان می گیرند و مروا بر وزن خرما فال نیک و دعای خیر می باشد. پرانتز بستیم. باری، همین که سرکودبان این قصیده را برای البوقرقدغ خواند، به لقب ملک الشعرای دربار مفتخر شد و البوقرقدغ برای ازدیاد محصول کاهو دستور داد لاش مرده پدرش البوقرق سوم را با بوق و کرنا و سرنا از جزیره هرمز آوردند و روی لوله توپ گذاشتند و به دولابی های ولایت البوقرق آباد سپردند. نیز ناگفته نماند که پس از این همه فداکاری و ترقیات روزافزون، اگرچه البوقرق دخت از طرف حمال های میهنش جزو مادینه های نون بایسابیلس طبقه بندی شده بود، ولیکن از گیس سفیدان قوم مشورت کرد تا شوهری پروپا قرص از بلاد عربستان برای خود استخدام کند و صفت پرتغالی الاصل به او بدهد. نون بایسا بیلیس یعنی غیر قابل همبستری. اما آنها زیر بار نرفتند، ولی تعجب در اینجاست که با وجود این آثار آبستنی در البوقرقدغ پدیدار شد. هرچند خودش مدعی بود که از برکت توپ است و اظهار داشت جانم برایتان بگوید شبی که به زیارت توپ ارواحنا فدا رفته و در جوار آن بزرگوار پهلو بر بستر استراحت داده بودم، ناگاه دیدم که نوری از روزنه خرگاه در آمد و به کامم فرو رفت. بیت: حکایات مریم اگر بشنوی، به البوقرق لاجرم بگروی. همین که وضع حمل با مراسم با شکوهی انجام گرفت، بچه ناقص الخلقه بود. گیس سفیدان قوم به او بدبین شدند و او هم از ترس ناچار سر جگرگوشه خود را زیر آب کرد. ضمناً برای اینکه زبان عیبجو و بدگو را ببندد و از رعایای خود چشم زهره بگیرد، قانونی به قید سه فوریت گذرانید که هر کس اساعه ادب به ماتیشک خانه دربار بکند، او را شمع آجین کنند و در کوچه و بازار بگردند. از طرف دیگر، چون کارشناسان مخصوص کشاورزی او گزارش کردند که در هند همه جور میوه به هم میرسد مگر پرتقال، و دید که پادشاه فقید سابقشان به آنها حقه زده بود تا تمام هند را در بست برایش تسخیر بکنند، از تصرف باقی هفت پرکنه هند چشم پوشید که پوشید، اما عوضش یک میدان ارگ حسابی در گردنه خیبر درست کرد. بالای سردرش داد شب و روز نقاره زدند و با سلام و صلوات توپ را در آنجا گذاشت و دهنش را به طرف ممالک محروسه قرار داد. البته به خیال اینکه در اولین فرصت به خونخواهی پدر ناکامش به اصفهان حمله ورگشته و سر سبیل علی شاه را توی روغن محلاتی سرخ کند و سبیلش را دود بدهد. ناگفته نماند البوقرقدخت که ضعیفه سرتق سمجی بود، بالاخره تصمیم به تسخیر ممالک محروسه گرفت، اما چون خرافاتی بود و ایمان پابرجایی نداشت، این شد که قبل از اقدام به حمله از جوکی مجربی که سالها دود چراغ خورده و زوات لحم نیازرده و با چشمهای کوچکش چیزهای بزرگ دیده بود مشورت کرد و گفت: جانم برایتان بگوید، ما را پندی ده و سخنی گوی تا آن را بشنویم و به کار بندیم. جوکی عوض رمل استرلاب انداخت و عرض کرد: استرلاب همان نماید که جد متحرم کریشنا پاتاپام در کتاب شق الیقین آورده است. البوقرقدخت دست باچه پرسید: چگونه بود آنک؟ جوکی فرمود: آوردند جد بزرگوارم در کتاب خود از قول جابر بن هردنبیل روایت نموده که پدر جدش ابوالفرج بن خوش اهلیل در کتاب حشفت المؤمنین از حدیث معتبر نقل می کند که در مجلس انسی از حضرت علی پرسیدم: یا سیدی، سرنوشت ممالک محروسه چیست و کارش به کجا انجامد؟ حضرت علی فرمود: به درستی که من الان خبر می دهم به شما از چیزهایی که بعد از آن شدنیست، پس برسانید اینها را کسانی که از شما در اینجا حاضرند به کسانی که از اینجا غایبند. بعد آن حضرت دستار خود را باز کرد و های های گریستن آغاز نهاد، به طوری که به سبب گریه او همه حضار به گریه در آمدند. وقتی که از گریستن فارغ گردید فرمود: به تحقیق چنین است و جز این نیست که امروز سرآغاز و سرانجام ممالک محروسه را به دو کلمه اختصار کنم. بدانید و آگاه باشید که تاریخ ممالک محروسه از پیش دادیان شروع می شود و به پستادیان خاتمه میپذیرد. سپس جوکی افزود: ولیکن از دلایل نجوم چنان معلوم میشود که کوکب دولت و اقبال ممالک محروسه به درجه هبوط و حدود نحوس رسیده و از آن میترسم که شقاوت و ادبار او در سعادت و اقبال شما نیز سرایت کند. البوقرقدخت که این سخن شنید اندیشمند شد، آب در دیده گردانید و از تصمیم خیش چشم پوشید. همین که غلام سفارت از این ماجرا اطلاع یافت، پیامبری نزد البوقرقدخت فرستاد که اگر که میخواهی کارت سکه بکند و پیازت کونه، همانا راه دیگری در پیش نداری مگر آن که ظاهراً از هرزگی پرستی دست بکشی و مسلمان بازی در بیاوری و مردم را حسابی خر بکنی که به نفع ما و شماست. در این صورت تا دنیا دنیاست ما میختویله پشتت خواهیم بود. حالا تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. البوقرقدخت که 77 سال از عمر شریفش می گذشت و مراحل یائسگی را به سرعت می پیمود و در این اواخر هرچه دوا و درمان کرده و دست به دامان توپ شده بود، دیگر از این امامزاد معجزی ندیده بود، به توپ و حتی به ملت هرزگی پرستش و مهاراجه کاپوت والا و دنیا و مافیها پیسیمیست شد. گمان کرد خدای مسلمانان غضبش کرده. با خود گفت آنقدر دنیا خرطوخر است که می ترسم حرف آنها راست از آب در بیاید و آن دنیا هم باشد، ولیکن دنیای بدون توپ برای دم توپ خوب است، پس چه جور کلاه سر خداشان بگذارم؟ لذا در اثر انقلابات روحی و محرومیت‌های جنسی و بدجنسی به دین حنیف تمایل حاصل نمود تا اقلن در دنیای دیگر شکمی از عزا درآورده با جماعت آخوند و طلبه پای حوض کوثر عسل و شراب بخورد و با قلبانان بندازهای ابدی بنماید. این شد که در حضور حجت الحق والاسلام شیخ پشم الدین تفتازانی و مالک هشدر توبه نصوح کرد و شهادتین را به دهن مبارک جاری ساخت و از روی اخلاص به انعنات دین مبین پرداخت و اسم جدید الاسلام خوشقدم باجی روی خودش گذاشت و ترک شرک و ملت مضمون هرزگی پرستان گرفت. در همان روز قریب 100,000 شرمگاه پرست متمرد مؤمن دو آتشه و موحد گردیدند و از ظلمت زلالت و عبادت اوثان نجات یافته و به صحت عقیدت فائز شده کلمه توحید بر زبان راندند. جماعت جدید الاسلام جراحات سفلیس را که بر اندام و جواره و پایین تنه خوشقدم باجی ظاهر شده بود معجزه پنداشته، چون مهر نبوت آنقدر بوسیدند و لیسیدند تا به آن مقام رسیدند که رسیدند. از برکت قبول شریعت غرا نه تنها فروغ ایمان بر سراچه دل خوشقدم باجی تافت، بلکه صورت و اندامش که در اثر کفر و الحاد سیاه شده بود در اثر لیسش پیروان پاک دلش پیس شد و گوشت نو آورد و مانند خورشید درخشیدن گرفت. همچنین بدنش که چون نی قلیان نحیف و چون تیغ ماهی ضعیف بود در اثر ابتلاء داء الفیل به هیکل کرگدن در آمد. خوشقدم باجی هم به پاس این معجزه بی قیاس آهنگ زیارت عتبات عالیات و تربت خامس آل عبا صلی الله و علیه السلام کرد، لذا تمارز به مرض کلپتومانی نمود و دکتران کمیسیون ارز وزارت دارایی مرض او را تصدیق کردند و مشارالیها هم فوراً از انوان لعالی و درر و مرجان و جواهر و اوانی زر و سیم و نقود سرخ و سفید و لوح طلای تخت جمشید خزانه مهاراج کاپوتوالا که از وزن سبک و از قیمت سنگین بود دست بردی ماهرانه زد و با خود برگرفت. کلپ تومانی یعنی جنون دزدی. این وصفش نگنجد در بیان، شرحش نیاید در قلم، و به عظیمت گزاردن حج اسلام و طواف تربت جنت رتبت حضرت خیرالانام علیه السلام و السلام از دارالسلطنه گوا در حرکت آمد. جمعی کثیر از فهول علما و اعیان و رجال مانند خواجه نرخر جوز علی و شیخ پشم الدین و مالک هشدر در ملازمت بی بی زبیده و ام کلثوم و ننه نادعلی و خاله کوکومه و میمنت خانم و ننه ام البنی به جانب حج روان گشتند و به شرف طواف رکن و مقام و زیارت مرقد عطرسای پیغمبر علیه الصلاة و السلام مشرف شده و در مراجعت مدتی در کربلای معلا رهل اقامت افکندند و مجاور شدند. هرچند خوشقدم باجی تمام دارایی خود را از کف داد و به روز سیاه نشست، حتی در شهر نو آن بلاد مدتی به نام عجمی اطفاء شهوت بی مروت نمود، ولیکن از پخش امراض زهروی و سفلیس درجه سه در میان اعراب خوشمساله ذره‌ای غفلت نورزید و دست رد به سینه کسی نگذاشت، اما در عوض خود را مرتب به ذریح مقدس میمالید و گناهانش مثل برگ درخت خود به خود فرو میریخت، تا آنکه بازارش سخت کساد شد و قصد بازگشت به میهن عزیز کرد. مقدار هنگفتی تربت اصل و کفن مقدس و واجبی بسیار اعلا و مهر و تسبیح و چند مشک دوغ عرب و مقداری موش و سوسمار خشک شده و چند بقچه روبنده و پیچه و چادر و چاقچور و چارقد قالبی و عبا و کفی اقال و شلیته دندانموشی و چند تن روزخان و دعانویس و جنگیر و از گداهای سامره به همراه خود آورد تا مردم خوش قدم آباد را به دین حنیف راه نمایی بکند.